مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی جمعه 14 می سال 2010 میلادی است. بار دیگر سلام شنوندگان عزیز، خورشید همدم هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلام های دیگر باره، من حرمگل قادر نیست شما رو در این ساعت مجله جنبستی شامگاهی بخشی تاجیکی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در پراگ 6 عصر است.
شنوندگان ارجمند، باز هم در آغاز برنامه خلاصه مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان، منطقه و جهان را در تهیه و تقدیم همکارم سید قاسم قیامپور میشنویم. بفرمایید سید قاسم.
تشکر خورشید و شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. در ولایت جلال آباد واقع در جنوب قرغیزستان، افراد ناشناس به منزله‌های خویشاوندان رئیس جمهوری برکنار شده قرمانبیک باقیف حمله کردند. در این باره خبرگزاری روسیه ریا نوستی با تکیه به شاهدان حادثه اطلاع داده است. به گفته آنها حملگران سه منزل را در دهه تایید آتش زده، یک محافظ را کشتند. در همین حال روز جمعه کنشبک دوشبایف، کفیل رئیس خدمات امنیتی ملی قرغیزستان، در تشکیل زد و خوردها در شهر جلال آباد جانبداران رئیس جمهوری برکنار شده قرمانبیک باقیف را عیبدار کرد. بنابر نوشته خبرگزاری ها، صبح روز جمعه تقریبا 300 تن از جانبداران باقیف بنای حکومت ولایت جلال آباد را اشغال کردند. در کنار بنا میانی آنها و جانبداران حکومت موقت زد و خورد به وقوع پیوست. وزارت حفظ صحت قرغیزستان گفت که در این زد و خورد یک نفر کشته شده و ده ها تن دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. در اوش دیگر شهر جنوبی قرغیزستان، نمایشگران بنای قبلا اشغال کرده حکومت ولایت را ترک نمودند. اسماعیل اسحاقوف، کفیل وزیر دفاع قرغیزستان، درباره اوضاع در شهر اوش به رادیو آزادی گفت:
اوضاع در جنوب کشور خوب است. برای نگرانی دلیل موجود نیست. در اوش که بعضی مشکلات باقی مانده بود، همه آرام شدند. والی فعلی سارانبای جنبیکوف دوباره به ایفای وظیفه شروع کرد. جوانان فهمیدند که ناحقند و به ما گفتند که دیگر به خیابان ها نمی برایند.
اخیراً دادستانی قرغیزستان درباره بازداشت سازماندهندگان نمایش‌های پشتیبانی از قرمانبیک باقیف که روز پنجشنبه دایر شده بود امر صادر کرد. ساکنان صدها دهات ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان به نشان اعتراض علیه عملیات نیروهای ناتو که بر اثر آن به گفته مردم محلی 11 فرد آسایشته کشته شدند، با خیابان‌ها برآمده رزین‌های ماشین را آتش زدند و راه‌های منطقه را بستند. هیئت فرماندهی ناتو برگزاری عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی در این منطقه را تایید کرد و اما خبر داد که در عملیات 8 آشوبگر به هلاکت رسیدند. در ولایت سرخ‌رود کارمندان پلیس افغان سوی تظاهرگران آتش کشیدند. سوی تظاهرگرانی که با بنای حکومت محلی سنگ انداختند. حاجی جمال، رئیس شورای محلی، اطلاع داد که در این حادثه یک تن از اعتراضگران کشته شده است. سفر رسمی سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان به یونان شروع شد. انتظار می رود که این سفر دوران نو را در روابط میان دو کشور باز نماید. اردوغان را 10 وزیر کشور همراهی می کنند که در نخستین نشست شروع همکاری های دو جانبه شرکت خواهند داشت. قبل از سفر سروزیر ترکیه اظهار نمود که کشورش به یونان در رابطه با مشکلات مالیش همدلی نشان خواهد داد. ترکیه و یونان در رابطه با تقسیم قبرس به بخش های ترکی و یونانی و آید به مرزهای آبی در بحر ایگی اختلافات عمیق دارند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بعد از ظهر روز جمعه بیش از 60 تن از ساکنان محله نانبای پایان شهر کلاب که از سیل اخیر ضرر دیده است، نزد ایستگاه مسافرکشان شهر به نشان اعتراض گردی هم آمدند. آنها از آن اعتراض میکردند که سه روز باز مراد علی مردان، معاون سروزیر و رهبر ستاد برطرف سازی عاقبت های آفت طبیعی در شهر کلاب را جستجو دارند، اما ملاقات با او میسرشان نشده است. گردی هم آمدگان هشدار دادند که در صورت حاضر نشدن معاون سروزیر و دیگر مسئولان به نزد آنها فردا نزد حکومت با تعداد بیشتر دست به اعتراض خواهند زد. و ریاست نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان خبری را بودن 12 اوتوماتیک کلاشنیکوف از یک قسم نظامی را رد کرد. سامانه اینترنتی سنترال زیارو با تکیه به دوستانی نظامی تاجیکستان خبر داد که آخرهای ماه اپریل افراد ناشناس شبانه با کمیندتور مرزبانی بوستان واقع در ناحیه مسجد حمله کرده از نظامیان تاجیک 12 اوتومات کلاشنکوف با تیردان‌ها را ربودند. رئیس دفتر مطبوعات نیروهای مرزبانی خوشنود رحمت الله به خبرگزاری‌های محلی گفته است که این خبر از واقعیت دور است و به یگان گروه نیروهای مرزبانی تاجیکستان یگان خیل حمله صورت نگرفته است.
تشکر سید قاسم قیامپور همکار ما بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت تاجیکستان و جهان. شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را شما می توانید در هر وقتی برایتان مناسب از سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت و در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی جمعه 14 می را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. و شنونده عزیز، اینجا فرصتی است برای یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالب اصلی نیمه اولی برنامه.
وضع در قرغیزستان دوباره نارام شد. شورهان تاجیک از شباهت های حوادث قرغیزستان با تاجیکستان صحبت میکنند.
آغاز عملیات نظامی در قندهار، مک کریستال میگوید هدف نجات قندهار است نه تخریب آن.
ناظر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به تقلب در جریان انتخابات متهم شد.
یرمرکه فروش لباس های ملی در بدخشان کی آنها را با کدام آرزو آماده کرده است؟
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. برنامه را از حوادث قرغیزستان آغاز می کنیم. شماره مجروحان زد و خورد میانی طرفداران حکومت موقتی و پرزیدنت برکنار شده در شهر جلال آباد از 28 نفر هم زیاد شده است. در این مورد سرپزشک بیمارستان ولایت جلال آباد عبدالشمیوف به خبرنگاران اطلاع داده است. به گفته او 5 نفری آنها برای انجام عمل جراحی آماده شدند. گفته می شود که این افراد هم از تیر سلاح و هم از ضرب سنگ و کلتک به بیمارستان انتقال یافتند. در ولایت بودکن طرفداران حزب اقجال با رئیس نوی حکومت ولایت سلطان اویگی توب که حکومت موقتی تعیین کرده است واردی گفت و شنید شدند. یک گروه 50 نفره تقاضا دارند که اسامی‌الدین تاشف رئیس حکومت ولایت بودکن تعیین شود. اسماعیل ساقوف وزیر دفاع حکومت موقت قرغیزستان موفق شد که طرفداران باقیف را متقاعد کند تا بنای حکومت ولایت اوش را ترک نمایند.
با این ترتیب حکومت ولایت اوش قرغیزستان دوباره به دست حکومت موقتی گذشت و سارانبای جنبکوف رئیس حکومت ولایت اوش که دیروز بر اثر فشار طرفداران باقیف بنای حکومت را در اختیار آنها گذاشت دوباره به اتاق کاری خود حاضر شد. اما هرمگل همزمان در میدان مرکزی شهر جلال آباد صدها نفر به طرفداری پرزیدنت برکنار شده قرمانبیک باقیوف یک گردی همایی گسترده تأسیس دادند.
و خورشید فعلا گفته می شود میانی طرفداران پرزیدنت برکنار شده و حکومت موقت زد و خوردها هم شدت می گیرد. ولی سوال مطرح این است که طرفداران باقیوف از حکومت موقتی چیز طلب دارند؟
بله هرمگل، آنها طلب دارند سابق رهبران اداره های حکومت ولایت به مقامشان بازگردانیده شوند. خبرنگار آزادی میرسرای فرغانی از بیشکک درباره جزئیات این حوادث میگوید.
شب 13 بر 14 می بنای حکومت ولایت اوش دوباره به دست حکومت موقتی گذشت. نماینده خاص حکومت موقتی جنرال اسماعیل اساقوف که وزیر دفاع تعیین شده است برای گفتگوشونید با طرفداران پرزیدنت برکنار شده با اوش آمد و موفق شد که طرفداران باقیف بنای حکومت را در اختیار او گذارند. ارنست تالتایف سخنگوی حکومت ولایت اوش با آزادی گفت تمام روز در میدان نزد حکومت ولایت اوش صدها طرفدار حکومت موقتی جمع آمدند. اما در میدان مرکزی شهر جلال آباد صدها نفر طرفداران پرزیدنت برکنار شده قرمانبیک باقیف یک گرد همایی گسترده تأسیس دادند. آنها طلب کردند که سابق رهبران اداره های حکومت ولایت به مقامشان پذیرفته شوند. با گفته اشتراکچیان این گرد همایی، بکتور اسنوف باید کرسی رئیس حکومت ولایت جلال آباد را به قاشپای مسیرف تسلیم کند. اما میان طرفداران باقیه و طرفداران حکومت موقتی که اساساً پیروان حزب آتمکین بودند درگیری با وقوع پیوست. این درگیری اول با سنگ اندازی ها شروع شد، پس صدای تیرپرانی فضای میدان جلال آباد را خلل‌دار کرد. گفته می شود که ماشین یاری تعجیلی همان لحظه 3 نفر را از جای حادثه به شفاخانه انتقال داد. شبکه اول تلویزیون قرغیزستان گفتگوی تلفنی حسین صدیقوف سابق مشاور و رئیس دستگاه ریاست جمهوری باقی او را پخش کرد. ضمن گفتگوی تلفنی حسین صدیقوف از همصحبت‌های خود دعوت نمود که از باقی طرفداری کنند و برای اشغال حکومت موقتی شریک شوند. حسین صدیقوف میگوید یک مقدار مبلغ فرستاده است که برای چای و نان طرفدارانش کافی است و میافزاید که زین‌الدین قرمانوف برای رئیس پارلمان قرغیزستان شخص ارزنده نیست و به این مقام اسحاق مسلیف را باید تعیین کرد. با گفته مقامات دادستانی کل قرغیزستان، شنیدن گفتگوهای تلفنی حسین صدیقوف با یک گروه مخالفان حکومت موقتی طبق قانونگذاری های کشورشان صورت گرفته است. روزا اتومبایبا رئیس حکومت موقتی قرغیز نیمروزی 14 می ضمن پخش اظهارات گفت که طرفداران پرزیدنت سابق در جلال آباد باز خون ناحق ریختند.
Сторонники свергнутого народом бывшего президента Бакиева, они вновь пролили кровь.
وی گفت حکومت یو غیر از ولایت جلال آباد وضعیت سر تا سری کشورش را تحت نظارت گرفته است. با گفته روزا اتومبایبا، حسین صدیقوف را کارمندان امنیت کشورش بازداشت کردند و در همین حال بازپرسی می شود. وی گفت که شمار کشته شدگان حادثه های 7 اپریل از 85 به 87 نفر رسید. با گفته او در این شبانه روز باز 2 نفر دیگر از جراحت شدید جان خود را از دست دادند. روزا اتومبایبا گفت که در جلال آباد 10 نفر از تیر سلاح طرفداران باقیف جراحت برداشتند. کنیشبک دوشبایف رئیس کمیته امنیت قرغیز گفت مرد پسر بزرگ قرمانبک باقیف از قزاقستان به قرغیزستان $1,000,000 آمریکایی ارسال کرده است و گفت تحولات مربوط به اعتراض ها و عکس العمل های ضد حکومت موقتی در بیشکک و سایر ولایت های جنوب کشورش محض توسط این مبلغ راه اندازی شده اند. آقای دوشبایف در پی از مقامات قزاقستان که به گفته او ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر دوش دارد ابراز نارضایتی کرد. به گفته او محض این کشور به طرفداران پرزیدنت برکنار شده امکان داده است که در قرغیزستان وضعیت به تشنج روبرو شود. به گفته کنیشبک دوشبایف به قرغیزستان تروریسم، تندگرایی اسلامی و یا جدایی خواهی تهدید نمی کند. وی گفت اما عملهای طرفداران پرزیدنت سابق خطر یگانه برای از اعتدال بیرون کردن وضع در قرغیزستان خواهد بود. روز جمعه بنای حکومت ولایت جلال آباد از تصرف جانبداران باقیف پس به دست حکومت موقتی گذشت. اصلبک تکیبایف هماهنگساز حزب اتمکن در ولایت جلال آباد بر رادیوی آزاد گفت طرفداران باقیف مغلوبیت را اعتراف کردنی نیستند و در شهر به سوی مردم آسوده تیر میکشایند. وزارت صحت عامه قرغیزستان گفت که در جریان درگیری ها 43 ساکن جلال آباد زخم برداشتند و وضع 5 نفر آنها خیلی وزنین است. بنابر این منبع اما 1 نفر زخمی شدگان جان خود را از دست داد. سفارت ایالات متحده آمریکا در بیشکک با پخش 1 اظهارات از تشنج اوضاع در ولایت های اوش و جلال آباد ابراز نگرانی کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
همکاری ما از حوادث اخیر قرغیزستان و دعوت ها به صلح و آرامش گزارش داد. تحلیلگران منطقوی میگویند که این حال یعنی نارامی ها تا برگزاری انتخابات نوبتی که تیر ماه سال روان در قرغیزستان پیش بینی شده است ادامه خواهد کرد و در ادامه این مطلب موضوع را با نگاه از تاجیکستان به حوادث بیشکک ادامه می دهیم.
بله، با گذشت بیش از 1 ماه از سقوط حکومت قرمانبک باقیف رئیس جمهوری سرنگون شده قرغیزستان و برقراری آرامی نسبی این کشور دوباره به گرداب نارامی‌ها پیچیده است. جانبداران پرزیدنت برکنار شده دوباره دست به آشوب‌ها زده و مرکزهای ماموری در شهرهای مرکزی 3 ولایت جلال آباد، اوش و بادکن را موقتاً زیر کنترل خود درآوردند. این تظاهرگران حکومت موقتی زیر رهبری روزا اتومبایبا را غیرقانونی خوانده تقاضا دارند که رئیس جمهوری فراری قرمانبک باقیف دوباره به مقامش برقرار شود.
خورشید، به نظر می رسد اوضاع در قسمت جنوب قرغیزستان هنوز هم نارام است و علامت های بروز نزاع داخلی هنوز رفع نشدند.
بله، با این حال سوال به جواب مانده است که به اصطلاح معماران این آرامی های قرغیزستان کیهایند و دورنمای اوضاع در این کشور چی خواهد بود؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه.
بیشتر شارحان حادثه تصرف سه ولایت در جنوب قرغیزستان از سوی جانبداران قرمانبک باقیوف رئیس جمهوری سرنگون شده این کشور را یک اقدام طرح‌ریزی شده می حسابند که تا اندازه رویدادهای آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان در سال 1992 را تکرار می کند. کامیاب جلیلوف کارشناس از مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان می گوید حکومت موقت قرغیزستان صرف نظر از آن که از سوی روسیه و آمریکا اعتراف شد اما بدون آن که مشروعیت آن در داخل پذیرفته شود دست به اقدامات زد که اعتراض ناراضیان را شدت بخشید.
در اونجا مسئله شمال و جنوب به میان آوردن. اگر در یادتون باشه در ما هم از این سر شد. متاسفانه حکومتی که حاضر در اونجا است همچون حکومت رسمی حاضر هیچ کس اعتراف نمیکنه. برخورد منفیت های روسیه و ایالات متحده آمریکا در اینجا برعلا دیده می شود.
این هم در حال است که برخی از کارشناسان و سیاستمداران از راه اندازی برخورد و مناسبت تازه روسیه در قبال کشورهای شوروی صحبت می کنند. برخی از تحلیلگران و رسانه های غربی می گویند روسیه حالا در تلاش تحکیم نفوذ خود در این قلمرو افتاده و نیت های خود را برای در محور سیاست های خود چرخانیدن این کشورها آشکارا به نمایش می گذارد. به اعتقاد این کارشناسان به خصوص بعد از انتخابات اوکراین که نفر مورد نظر روسیه سر قدرت آمد و حادثه سرنگونی حکومت قرمانبک باقیوف گرجستان و بلاروس دو کشور شوروی پیشین تهدیدها از سوی روسیه را بیشتر احساس می کنند. این هم در حال است که محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان می گوید روسیه دیگر سیاست های نوی خود که کشورهای شوروی پیشین و به خصوص آسیای مرکزی را مناطق منافع خود می حسابد پنهان نمی دارد.
روسیه وقتی آخر سیاست نوی خود را پنهان نکرده ایستاده است و این پیام آشکار و شفافش را به همه فرستاده ایستاده است که اون امکانات اقتصادی و نظامی را دارد در منطقه که منشأت خود را در منطقه پسا شوروی حمایت کند و اگر با راه اقتصادی و یا با راه های سیاسی آن به دست نیاید روسیه امکان آن را دارد که از دیگر وسیله هم استفاده برد و این را همگان درک کردند و مشاهده کرده ایستادند.
اما الکساندر کولی پروفسور دانشگاه کلمبیا آمریکا در صحبت با رادیوی آزادی میگوید که اتفاقات رخ داده در قرغیزستان برای کشورهای منطقه به تاثیر نخواهد بود ولی میگوید او بعید است که برای مثال اون در تاجیکستان تکرار شود.
تاجیکستان کار خوبی میکند که با قدرت‌های گوناگون روسیه، آمریکا، چین، اتحاد اروپا، هندوستان و غیرها همکاری دارد و خطایی که قرغیزستان کرد نکرده است. میدونید نگه داشتن ثبات کار آسان نیست. در تاجیکستان ما حالا ثباتی را میبینیم که این را قدرت‌ها هم میخواهند. من این گونه آینده را برای تاجیکستان نمیبینم. I can't really give that perspective
on Tajikistan. تشنج افزا در قرغیزستان باعث شد رئیس جمهوری روسیه جهت کنترل کامل روند حادثه ژنرال امور داخلی ولادیمیر روشایلو را نماینده خاص خود برای قرغیزستان تعیین کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیک به اوضاع در قرغیزستان همسایه که به نظر می رسد هنوز از اعتدال دور است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تی جی.
بله شنوندگان گرامی، طوری از این آگاهی دریافتید صحیفه خبرنگار مردمی واقعا منبر است برای شما، برای تصویر و ویدیویی که شما دایر به این آن موضوع برای خود نمونه میکنید. برنامه های بخشی تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید. قرار است تابستان سالی روان یک عملیات گسترده نظامی در قندهار افغانستان صورت بگیرد. فرماندهی نیروهای آمریکا در افغانستان جنرال استنلی مک‌کریستال میگوید عملیات در قندهار با هدف پاکسازی این منطقه از طالبان عملی می شود و آن به یک موج شباهت خواهد داشت که به تدریج به اوج خود می رسد. اسنای صحبت با خبرنگاران فرماندهی آمریکایی ابراز داشت که عملیات سربازانی آمریکایی در قندهار امکان خواهد داد که نظارت این شهر پورا به دست نظامیانی افغان گذرد.
فرماندهی آمریکایی بر این نظر است که عملیات تنها با پاکسازی منطقه ها از آشوبگران به انجام نمی رسد. او می افزاید احیای حکومت های محلی و ایجاد اعتماد به مقامات محلی در بین مردم محل ها از وظیفه های دشوار و دراز مدت است. موضوع را اسکندری خواجه میرزاده ادامه می دهد.
فرماندهی بلندپایه نیروهای ایالات متحده آمریکا و پیمان ناتو در افغانستان می گوید عملیات نظامی که تابستان سال روان در قندهار راه اندازی می شود از رویارویی عنعنوی نظامی فرق داشته، اثنای تطبیق آن حیات مردم آسایشته زیر خطر قرار نخواهد گرفت. جنرال استنلی مک‌کریستال که همراه با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به ایالات متحده آمریکا سفر کرده بود، روزی پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت پاکسازی قندهار از طالبان برای پیروزی در افغانستان مهم است.
Our operational priority lies in securing the southern part of Afghanistan.
ضمن اجرای عملیات ما به امنیت جنوب افغانستان برتری می دهیم. این منطقه قندهار، مرکز روحانی طالبان و هلمند، مرکز اقتصادی و شبگران و به وجه عموم تمام افغانستان را در بر می
گیرد.
جنرال یادآور شد که شهر قندهار 500 هزار اهالی دارد و عملیات در آن شبیه حمله بالای منطقه مرجع نخواهد بود. ماه فوریه سربازان آمریکایی و پیمان ناتو اثنای یک حمله غافلگیرانه مرجع را از طالبان پاکسازی کرده بودند. با قول مک‌کریستال قندهار تحت تصرف طالبان نیست و شخص می تواند در کوچه های آن سیر کند، ولی به هر حال امنیت شهر به آن حد نیست که مردم نگران نباشند. مک‌کریستال در ماه ایونی گذشته فرماندهی نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان را بر دوش گرفته در نوبت اول عملیات در منطقه هلمند را پیاده کرد. او میگوید تنظیم منطقه های امن و توسعه تدریجی این منطقه ها از هدف های اصلی عملیات هلمند باقی میماند. فرماندهی آمریکایی بر این نظر است که عملیات تنها با پاکسازی منطقه ها از آشوبگران به انجام نمی رسد. او می افزاید احیای حکومت های محلی و ایجاد اعتماد به مقامات محلی در بین مردم محل ها از وظیفه های دشوار و دراز مدت است که از شرط های اساسی کامیابی در افغانستان به شمار می رود. روز پنجشنبه در واشنگتن کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون هم درباره عملیات قندهار حرف زده پیام جنرال آمریکایی را تکرار کرد که هدف نجات قندهار است نه تخریب آن. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی سخنان کلینتون را تصدیق نموده اضافه کرد که به فکر او اقدام مقامات افغان و آمریکایی درست است. در گذشته رهبر افغان بارها در ارتباط با تلفات مردم آسایشته افغان از سربازان آمریکایی و ناتو انتقاد نموده است. پیمان ناتو میگوید که حد الامکان سعی دارد از تلفات مردم آسایشته افغان جلوگیری کند.
همکار ما اسکندری خواجه میرزاده بود که از آمادگی به عملیات ضد طالبان در قندهار گزارش داد.
برنامه را با تحولات تاجیکستان و آن هم از بدخشان این کشور ادامه می دهیم. گروهی از زنان ملو در بدخشان در روز وحدت ملی نمایش و فروش کرته های زنانه و مردانه، جوراب و تاقه های پامیری دخترشان را برگزار خواهند کرد. قرار است جشن وحدت ملی بعد تاریخ 27 میون در خاروغ مرکزی ولایت بدخشان برگزار شود. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی در شهر خاروغ از آمادگی‌های گروهی از بانوان معلول بدخشی برای شرکت در جشن وحدت ملی گزارش می‌دهد.
در جشن روز وحدت ملی که مویون در خاروغ برگزار می‌شود، گروه بانوان معلول کرتاوی زنانه و مردانه، جروب و توقعوی پومری دخترشان را به نمایش و فروش می‌گذارند. دربا و منظوره دو تن از این گروه دو نفره بانوان معلول هستند که با کمک یک تشکیلات جمعیتی با نام نور خواران آنر دیو زندگیشان را سیقل داده صاحب جای کار شدند و در نمایش فروش شرکت می‌ورزند. دلربوی قبولشوی و اکی از این ملولون شعر خروغ از خوردی علت نوشنوایی و لکنت زبانی دارد، اما زیبایی و اونر این دخترک جوانان زیاد کوچهشان رو شیفته گردانده، اخیرا دلربو با فیروز نام جوان ازدواج کرد. فیروز میگوید که آنها صاحب دو فرزند خرسال هستند، ولی بوسوی را که فرزندانش بتن کردند مسئول دستان زوجش هستند. به گفته دلربو برای ارکورتای دوخته میزوش برایش 30 سومانی مزد میدهد.
تاون سنت پچتو بالا بوده چهاش چه چپل راو کار مال بیسو.
منظور تو فلان و یک معلول دیگر که با دو طفل و شوهر معلولش در منزل خویشاوندان همسرش زندگی میکنند، با کمک نور خواران شغل دائمی پیدا کرده است. والدین شوهر معلولش به روزگی فرزندش جهت قرضدار شدن در نزد بانک خانه را فروخته و منطقه دیگر کش بستند و خانواده معلول موقت در منزل خویشاوندان سر پناه کرده است. آرزوی منظوره و شوهرش که یکی سر چنبر کفته ماشین سبکرو و دیگری سر ماشین درزدوزی کار میکنند این است که حداقل در آن گوشه شهر سرپناهی را برایشان بسازند تا دخترچه های معلول خردسالشان از تقدیر تلخ سرسانی و سرگردانی ایمین باشند. ساکن شهر خروغ سربرگزی شوی و میگوید که وقتای آخر عوض پیچیدن لباس ملی را کرده است، اما اگرچندی در شهر دوزندگان خوب زیادند، اما آن او دختر بانوان معلول را خوش دارند.
من اینجا آمدم برای دختر کرتا، برای همین که امین جو آمدم اینجا من خواهر سلیه بسیار کرتاوی ناز می دوزد. بعد از اون می خواهم که برای همین مایوبونی که اینجا می خونند برای فایدهش و به اینو کمتر فایده شد.
با گفته سردار تشکیلات جمعیتی نور خواران سل ای اغلومو با منظور کویش بیکوری در بین جوانان معلول، آنها در همکاری با مرکز کودکان معلول نور و مقامات کسب آموزی و تاسیس جای اوی نو کوری برایشان اقدام کردند. بنابر اطلاع در بدخشان نزدیک به 1,500 جوانان معلول هستند که اکثر کلشان جای کار ندارند. میرزا جلال شوجمول خروغ.
تحفه گروهی از زنان معلولی بدخشی به جشن وحدت ملی که قرار است 27 میلیون در شهر خروغ مرکز ولایت بدخشان برگزار شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان گرامی، آنگونه که آگاه شده، رادیو آزادی اکنون در شبکه جهانی اینترنت در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم به راه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید. خوب شنوندگان ارجمند، در نیمه دوم این ساعتی برنامه همکار ما میرزای سلیمپور از رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایوف چهره سازی کرده است. آنگونه که میدونید اخیرا پارلمان این کشور رئیس جمهور نظربایوف را پیشوای ملت اعلان کرد. پلاته بالای پارلمان آن را به‌زودی تصویب کرد و اکنون خود نظربایوف باید به این سند امضا گذارد. بعضی کارشناسان این تحولات را آغاز بیرون رفت نظربایوف از سیاست عنوان کردند، ولی این عقیده تا کجا حق دارد؟ با ما باشید و سیمای هفته را از دست ندهید.
سرخط گزارش های دیگری نیمه دومی مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه برایتون پیشکش خواهیم کرد. با ما باشید.
چشم من سوی تو بود، دست من سوی سما، از خدا خواست پیام من فقط عشق تو را. چشم من سوی تو بود، دست من سوی سما، از خدا خواست پیام من فقط عشق تو را. عشق تو دادی خدا، دادی خدا، دادی خدا، غمی دنیا همه یک سو، غمی عشقی تو جدا. غمی دنیا همه یک سو، غمی عشقی تو جدا. تخمی مهر از ازل کشته شد در دل من، باشد از باقی امید عشقی تو حاصل من. می مهر ازی ازل کشته شد در دل من، باشد از باقی امید عشق تو حاصل من. عشق تو دادی خدا، دادی خدا، دادی خدا، غم دنیا همه یک سو، غم عشقی تو جدا، غم دنیا همه یک سو، غم عشقی تو جدا، غم دنیا همه یک سو، غم عشقی تو جدا، غم دنیا همه یک سو، غم عشقی تو جدا. صدا های دلم بلکه در سینه بود عشق تو جای دلم، عشق تو عکس صداست با صداهای دلم بلکه در سینه بود عشق تو جای دلم، عشق تو داده تو داده داده تو داده تو داده، غم دنیا همه یک سو، غم عشق تو جدا،
ترانه بود از سراینده محبوب سید قل بلال. مجله شامگاهی جمعه 14 می را مستقیما از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شما رو در این ساعت برنامه من حرمگل قادر از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم خورشید همدم از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط گزارش های نیمه دوم ساعت برنامه. سیمای هفته چهره نورسلطان نظربایف و آیا نظربایف از صحنه سیاست بیرون رفتن است؟
شهرهای یگانه دوشنبه چناق کاملا پولکی می شود. مسافران و راننده ها این تحولات را با نگرانی پذیرفتند.
و شورای ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف از میانمار از دوری آخرین بازی تیم فوتبال وحش و پیروزی نهایی این دسته گزارش می دهد.
صدای ما را از امواج رادیو آزادی و مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. من خورشید همدم با اتفاق همکارم حرمگل قادر در خدمت شما هستیم
و موضوع رو از قرغیزستان نقترش با سیمای هفته آغاز میکنیم. در این هفته پای هم هر دو مجلس پارلمانی قزاقستان با ورود تغییرات به دو قانون کنستیتوسیونی مقام رئیس این جمهوری نورسلطان نظربایف همچون پیشوای ملت و مسئولیت عمربادی او و اهل خانوادهش از هر نوع تعقیب و بازداشت و محاکمه را بار دیگر تایید کردند. این در حالی است که نظربایف در 10 سال قبل نیز به حیث رئیس جمهوری نخستین قزاقستان لکه چون این امتیاز ها را صاحب شده بود.
پس حرمگل دلیل بازگشت دیگر باره به این مسئله در قزاقستان و آن هم همگی یک ماه بعد از آشوب های قرغیزستان که منجر به سقوط رئیس آن جمهوری قرمانبیک باقیف شد چی بود و آیا قزاقستان در راه ایجاد رئاست عمرباد آقای نظربایف باز یک قدم دیگر میگذارد؟
خورشید، همکار ما میرزای سلیم پور در نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته به همین موضوع پرداخته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی
تایید دیگر باره مقام پیشوای ملت و مسئولیت عمرباد برای نورسلطان نظربایف و اهل خانواده‌اش در حال صورت می‌گیرد که همگی 20 روز قبل از زمان نشستن او به کرسی رئیس جمهوری قرغیزستان 20 سال پر شد و در ماه ایولی سال جاری آقای نظربایف به سن 70 خواهد رسید. مخالفین قزاق تصمیم وکیلان را حتی شوخی‌آمیز تحفه پارلمان با زادروزی پرزیدنت می‌خوانند، ولی حمزابек جولشیبکوف وکیل پارلمان قزاقستان از حزب حاکم نوروتن می‌گوید آنچه پارلمان پذیرفت صرف منعکس کننده خواست‌های مردم است.
یلدن فکرن بز توپلاستریب
فکر نمیکنیم که این چیزی نوی باشد. ما فقط نظری مردم را به اعتبار گرفتیم که محض نظربایف را مبتکر و معمار تغییرات میشناسند که کشور را به شکوفایی رساند. با شرافت پرزیدنت نظربایف ما به مقام رئیسی دبرئی سازمان امنیت و همکاری اروپا رسیدیم و سال آینده ریاست سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی را بر دوش خواهیم گرفت و هم از شرافت اوست که قزاقستان به یک کشور معروف و معتبر در سراسر عالم تبدیل یافته است.
هر دو مجلس پارلمان قزاقستان عبارت از تنها نمایندگان حزب حاکمی نوروتن است و سریک بولسین عبدالدین رهبری فعلا بازنشسته شده حزب کمونیست قزاقستان میگوید ارائه مقام پیشوایی به نورسلطان نظربایف ابتکار خود این پارلمان به باوری او کیسگی نبود بلکه یقینا از سطوح خیلی بلندتری دولت و شاید از سوی خود پرزیدنت برخواسته است.
در قزاقستان تمام امور در دست یک نفر است و پارلمان هم مال اوست. از این رو بعید است که وکیلان بدون دستوری رئیس جمهور دست به چنین ابتکار زنند. غالبا یا خود نظربایف و یا کسی از ماموریت او به اعضای پارلمان اشاره کرده است که او را پیشوای ملت اعلام کردند.
بر اساس تغییرات وریده که باید از سوی خودی نورسلطان نظربایف هم تصویب شود، او به عنوان رئیس جمهوری نخستین حتی بعد رفتنش از مقام همراه با اعضای خانواده‌اش حق مسئولیت از هر نوع تعقیب و محاکمه را خواهد داشت. مالکیت مربوط به او و پیوندانش نیز تحت چنین حمایت قرار گرفته، کسی حتی حق بازپرسی و تحقیق عملکردهای او در دوره رهبریش را نخواهد داشت. هر نوع عمل سوءقصد به جان نظربایف نیز همسنگ عمل تروریسم شناخته شده، تا 20 سال زندان مجازات خواهد شد. تحقیر به شخص و حتی به تصویر نظربایف هم از 10 روز کارهای اجباری تا 3 سال زندان مجازات خواهد داشت. با اعتقاد سریک بولسین عبدالدین اعمالی به تکرار زمانتهایی که نظربایف همچون رئیس جمهوری نخستین علکه داشت حاکیست که او نگرانی آینده خود و فرزندانش هست. دستکم دو دختری او دیناره و داریغه در میدان تجارت قزاقستان حضور خیلی گسترده داشته نظارت رشته های پردرآمدی را در دست دارند. چند از نبرگان او نیز اینک وارد این میدان شده با وجود سن خیلی جوان خود الکه به موفقیت های باورناکردنی دست یافته اند. پرویز ملوجانوف تحلیلگر تاجیک نقش اهل خانواده و گروه های صاحبکاری نزدیک به نظربایف را در تصمیم اخیر پارلمان اساسی شناخته میگوید رویدادهای اخیر قرقیزستان به خصوص تحت تعقیب قرار گرفتن رهبر فرار کرده آن کشور قرمانبیک باقیو و اهل خانواده و حلقه های نزدیک به او این روند را سرعت داد.
این یک تشبوسی خودی خانواده وای بود و اون آدمان که در پیرامونی همون خانواده جمع شدن و اون کارچالان و سیاست مدارانی که با این اویلاگو بستن اون پیشنهاد از طرف آنها شد. البته وضعیت نورسلطان نظربایف از بقیه فرقی کلان دارد، لیکن به هر حال هم نورسلطان نظربایف و هم خویش و تبارش میخواهند که در آینده دیر یا بر وقت او از همون وظیفه میرود. آنها هم مثل اویلای بقی و اویلای اکایف سرسای اقتصادی را در زیر تصرف خود گذاشتند. آنها برای تامین کردن بی‌خطری آینده خود آنها از اقدام این کار شدند.
اما اندری گروزین تحلیلگر پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع در مسکو بدون کدام اظهار تعجب میگوید قزاقستان نیز همواره از همان مسیر گام بردارد که همسایه‌هایش در آسیای مرکزی قدم میزنند.
این در گذشته بود که قزاقستان از یک کشور آسیای مرکزی دیده بیشتر شبیه کشورهای اروپایی شوروی سابق تعریف می شد. حالا این فرق قزاقستان از همسایه های جنوبیش از بین رفته و این کشور به تعبیر معروف به اصل خود بر می گردد. اینجا بیشتر تأثیر عامل های خصوصی است. رئیس جمهور پیر شده است و احساس می کند که چنبر قدرت می تواند از دستش بیفتد و غالبا همین عامل خصوصی و صداقت نخبگان محلی به رهبر دولت است که روند تحولات در قزاقستان چنین رنگ و سمت بگیرد.
تحلیلگران با کسب مسئولیت بیشتر از تعقیب احتمالی منفیدار بودن خود نظربایف را نیز صرف نظر نمی کنند. از جمله به دلیل چندین دفعه در رابطه با جنجال های پرسر و صدای مربوط به فساد و حتی قتل مخالفینش در زبان های آمدن اسم خودی او. چند سال پیش در امریکا یک تاجری امریکایی را با تحویل 10 میلیون دلار از صورت حساب‌های دولتی قزاقستان به بانک‌های شوئیسری عیبدار کردند. این جنجال در مطبوعات همچون قزاقگیت نام برآورد و آستانا در سال 2003 مجبور شد واقعیت تحویل این مبالغ را اقرار کند، ولی گفت این پول در صندوق ویژه جمع شد که نظربایف برای روسای مشکل کشورش خزینه کرده است. راحت علیف داماد سابق نظربایف نیز در پی فرارش از قزاقستان پدر عروس سابق خود را با چندین مورد فساد و هم قتل اولتنبک سرسیمبایف یک چهره شناخته مخالفین عیبدار کرد. البته تا امروز هم کسی در قزاقستان به دنبال تحقیق این اتهامات نبود، ولی با تغییر دو قانون مربوط به مقام پرزیدنت از این به بعد نظربایف برای یگان عملکردش نباید تعقیب شود، حتی بعد رفتنش از مقام رهبری. اعطای مقام پیشوای ملت و زمانتهای فراوانی که اکثر مربوط به دوران بد از رهبری نظربایف می شود، حدس و گمانهای را نیز دامن زد که شاید نظربایف زمینه رفتنش از قدرت را هموار کند، خصوصا با توجه به اینکه سن او به 70 نزدیک می شود. به نظر برخی تحلیلگران امکان دارد که نظربایف همچون پیشوای ملت از پس صحنه به اداره امور همچنان ادامه دهد، ولی رسما به کرسی نمایشی شده رئیس جمهوری یگان وارث بی‌غرض خود را بنشاند، تقریبا مانند ولادیمیر پوتین که هرچند دی ادوی دو دوره ریاستش رسما گویو از مقام اول رفت، ولی عملا نفر اول در روسیه به باور اغلب همان اوست، نه وارث رسمیش رئیس جمهور دیمیتری مدودف. و اینکه طبق تغییرات اخیر سخن نهایی در تعیین سیاست‌های داخلی و خارجی قزاقستان بعد رفتنش از مقام نیز با نظربایف خواهد ماند، با چنین حدس و گمان‌ها احتمال بیشتری واقعیت می‌دهد. اما سرگ بولسین عبدالدین، رهبری سابق حزب کمونیست قزاقستان، بر این باور است که نظربایف حتی با کسب چنین ضمانت‌ها از مقام نخواهد رفت.
برخی تحلیلگران سیاستمداران چنین رویا را در سر می‌پرورند. در سال 2000 هم وقت قانون درباره رئیس جمهوری نخستین تصویب شد، اکثریت امید داشتند که او کنار خواهد رفت و به جای او نفران دیگر خواهند آمد، و حالا هم گمان است که او تا پایان عمرش مقام رهبری را به یگان کسی دیگر باور کرده سپارد.
حالیو یک سوال مطرح این است که آیا رهبران دیگری آسیای مرکزی نیز به این ابتکار نورسلطان نظربایف جهت تقویت مقام و تامین مسئولیت خود و اهل خانواده های خود پیروی خواهند کرد؟ قرار معلوم یک اتهام اصلی ضد اهل خانواده قرمانبیک باقیف که دلیل تعقیب جنایی آنها از جانب مقامات حکومت نو قرقیزستان شد، مربوط به حضور بیش از حد نزدیکان پرزیدنت سابق در امور اقتصادی و تجارتی این کشور بود. عین حال را نه فقط در قرقیزستان و قزاقستان، بلکه در ازبکستان و تاجیکستان نیز میتوان مشاهده کرد. در ازبکستان پردرآمدترین ساحات تجارت در دست گلنارا دختر رئیس جمهور اسلام کریموف منسجم شده است، و در تاجیکستان صحبت از حضور گسترده فرزندان و دامادهای سرشمار و دیگر پیوند دونی رئیس جمهور امام علی رحمان بس نمی شود. اما به نظر کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف، مقامات دوشنبه حداقل در حال حاضر نسبت به آینده خود چنان نگران نیستند که رهبران قزاقستان، و وضعیت در تاجیکستان به باور او برای انجام چنین اقدام هنوز به اصطلاح پخته نرسیده است.
البته وضعیت تاجیکستان از وضعیت دیگر کشورها فرق میکند. در تاجیکستان فرقیه در آن است که جامعه شهروندی خیلی سست‌تر است نسبت قزاقستان و نسبت قرقیزستان، و خود حکومت حاضر برای آینده خود، برای آینده نفوذ خود آنقدر هم تشویش نمیکشد. به هر حال حاضر برای این تحال این مسئله را نبرداشتند، لیکن در آینده کی میداند.
اندری گروزین از پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع در مسکو نیز از قزاقستان نمونه عبرت جستن رهبران دیگری منطقه را بعید می‌داند، از یک سو به دلیل رشکی که برای مثال اسلام کریموف با نظربایف دارد. از سوی دیگر می‌گوید آقای گروزین، رهبران دیگری آسیای مرکزی الکی در امر گسترش دامنه و وسعت قدرت خود به قله‌های خیلی بلندتر از فتوحات نظربایف دست یافته‌اند.
وضع کنونی قرقیزستان بقای نظام های خودکامه را در آسیای مرکزی زیر سوال برد. این البته یک چالش است، ولی دایره های حاکم با آن هر کدام به شیوه خاص خود پاسخ خواهند جست. بعید نیست که در ازبکستان مقام اسلام کریموف را بالاتر بردارند، هرچند من نمی دانم که مقام او را باز تا کجای دیگر می توان بالا برد. در تاجیکستان نیز اگر پرزیدنت احساس کند که نظارت وضع را از دست می دهد، امکان دارد که از نو یاد روزهای سیاه جنگ شهروندی را دامن زنند و به امام علی رحمان مقام برای مثال دوام دهنده راه اسماعیل سامانی را اعطا کنند. ولی این فقط در صورت بد شدن وضع در خود این کشور و ثانیاً در قرقیزستان و تمام منطقه می تواند رخ بدهد.
در هر صورت دیده ها اکنون به سوی آستانه دوخته شدند که آیا خود نورسلطان نظربایف با تصویب این دو قانون مقام پیشوای ملت و همینطور حق مسئولیت مدام العمر خود و اهل خانواده‌اش را خواهد پذیرفت، و آیا نظربایف این اراده را خواهد داشت که بعد بیش از دو ده ساله رهبری به این کشوری سرشار از نفت و گاز و معادن آسیای مرکزی مانند رهبری پیشین چین دن سیاوپین کنار برود و به عمر کشورش از آن به بعد از یک گوشه نظارت برد. به نظر محافل، نظربایف را دو انتخاب است که یا با حفظ مقام به سلسله خانهای سرشمار شرقی بپیوندد، و یا در تاریخ همچون نخستین رهبری آسیای مرکزی بماند که با اختیار خود از مقام می رود. انتخاب اکنون با خودی اوست که در باطن خود از این دو غریزه کدام را خواهد کشت.
ایرای زمانت های اضافی فراوان و مقام ویژه پیشوای ملت به رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف موضوع نشری نوبتی ویژه گفتاری سی ماه هفته بود. و در ادامه برنامه موضوع را از تاجیکستان ادامه می دهیم. دادستانی ولایت ختلان پس از انجام تحقیق پرونده محمد روزی برهانوف نماینده حزب نهضت اسلامی را برای بررسی به دادگاه این ولایت ایراد کرده است. جناب برهانوف که همکنون در بازداشتگاه به سر می برد برای دخالت در روند برگزاری انتخابات پارلمانی سال جاری متهم دانسته می شود.
اما حزب نهضت اسلامی می گوید جناب برهانوف که در روز برگزاری انتخابات پارلمانی 28 فوریه اعضای قطعه رای بوده است، گویا برای چپک زنی پیش از معلوم شدن نتیجه رای که نامزد آنها در حوزه رشت بر نامزد حزب خلق دموکرات پیروزی به دست آورده است، بازداشت شده است. در این باره گزارش ناصرجان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در شهر قرغان‌تپه مرکزی ولایت ختلان را می شنویم.
دادستانی ناحیه وحشی ولایت ختلان تفتیش پرونده جنایتی محمد روزی برهانوف عضو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به اتمام رسانیده برای بررسی روانه دادگاه محلی کرده است. امید کریموف دادستانی ناحیه وحش گفت محمد روزی برهانوف بر اساس دو بند کدکس جنایی، یعنی مانع شدن به تطبیق حقوق رای دهی و فعالیت کمیسیون انتخاباتی و ساختکاری حجت های انتخاباتی یا حساب نادرست آواز، متهم دانسته می شود. دادستانی می افزاید محمد روزی برهانوف 28 فوریه در روز انتخابات پارلمانی کشور عضو قطعه رای دهی رقم 22 ناحیه وخش بوده، با هدف پیروزی نامزد حزبش در این قطعه برگه‌های رای را به جای انتخاب کننده ها غیر قانونی پر کرده وارد صندوق رای ساخته است. به ادعای دادستانی برهانوف همچنین به کار کمیسیون انتخاباتی مداخله کرده است که در نهایت نامزد حزب نهضت اسلامی بر رقیبان خود از حزب خلق دموکراتی دست بالا شده و وکیل مجلس ناحیوی انتخاب گردیده است. اما رحمان تورای وکیل مدافع حقوق برهانوف در صحبت با رادیو آزادی گفت نفری تحت حمایتش سر از 26 مارس در محکمه موقتی نگاه داشته می شود، هرچند عیبنامه علیه او اعلان شده با آن حد جدی نیست که برهانوف به حبس پیشکی گرفته شود.
ما همینقدر کوشش کردیم، اگر چیکیم اساس یکم چیز نبود، خاطر نو هست که پرکتور گفتیم که شما باید برای آزاد کن نسخه مدرسه تمبل خسالاست و یو برای که این تصدیق
نکرد وای گپوی وای را
که تصدیق نکرد، برای همین
وای بازی را من کردم. جناب تورایف افزودی دای قبلی دوتستانی در باره برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی محلگرایی و یا دینی از جانب محمد روزی برهانوف ثابت نشد. با گفته او نفری تحت حمایتش خود را بیگناه شمرده، تنها قسمان اقرار شده است که چند برگه رای را با دست خودش پر کرده است. این همه در حالی است که قلندر صدرالدین زاده رئیس سازمان حزب نهضت در ولایت ختلان میگوید موقع حزب در رابطه با قضیه محمد روزی برهانوف تغییر نیافته، همان رئیست این حزب برانی داست که پرونده جنایی علیه عضو فعال حزب نهضت اسلامی در ناحیه وخش بر اساس اسناد تقلبی باز شده است.
گناه او همین بود که در وقتی که نمایندگی حزب نهضت اسلام در همون قطعه رادیویی که در همون آواز میتین در اونجا غالب آمدن و او آدم خرزت این شوشه ایزار داشته است، یعنی که الله اکبر نگفته است، او را گفته است یا که به معنای همه خرسنده همه چیز صدا داده است. این طرق یکی نجویه بود، برای این در مدای قانون ما ثبت نشده است که آدم را برن محبس کنن یا که آدم را جزا بدهن. بگناه هست که اون آدم مثلا که یک حبسی فرمایشی های یک حبسی است که از پیش ساخته کرونا همی را برده که محبس کرده گیان.
به ادعای مسئولین حزب نهضت، مقامات حکومت و دادستانی می خواهند به وسیله افتتاح این پرونده نامزد غالب انتخابات حزب مذکور را برای دست کشیدن از مندات وکیلی وادار کنند. کارشناس مسائل سیاسی جمال الدین سیفی‌دینوف میگوید در حالی که رسانه‌های خبری و ناظران انتخاباتی از احزاب سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی به مواردهای رای‌دهی یک نفر به جای چند نفر در انتخابات تاکید کردند، محض با همین جرم به مجازات کشیده شدن عضو حزب نهضت باعث پیدایش سر و صداهای مختلف گشته است.
فکر می‌کنم اینو قدر دلیل جدی نیست، شاید که به کشیدن پرونده یگان مقصد و یگان سبب‌های دیگر هم باشه.
همین طریق قرار است در 10 روز آینده دادگاه نوحیه وخش به بررسی پرونده محمد روزی برهانوف بپردازد. دادستانی میگوید در صورت ثابت شدن عیب برهانوف در دادگاه او را جزای حد اکثر 3 سال محرومیت از آزادی و حد اقل پرداخت جریمه برابر به 17,500 سومانی معادل قریب 4000 دلار آمریکایی انتظار خواهد بود. ناصرجان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
اما نظری مقامات به دادگاه ایراد شدن پرونده محمد روزی برهان و نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که برای دخالت در روند برگزاری انتخابات متهم دانسته می شود. اما نظر مقامات رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوشنبه نسبت این قضیه چیست؟ در گفتگویی که با واحدخان قاصدین و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان داشتم، نخست این موضوع را مطرح کردم که پاسخ او را می شنویم.
این عمل کردی دوستانی رو مود یکی از نوهای باز همون ایباره که مجدین کبیری بعد از انجام انتخابات گفته بود که در حق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جبر کردن، دوام همون جبرهایی که با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو میدینم با عزیزان اون رو میدینم برادره که الان با چنین اتهام ها دوستانی تضیهش رو بررسی میکند همهش دروغ محض، غیر از خورسنده که او بیان کرده است و با آنها خیلی علم کرده است. غلبه یک نامزد ما در منطقه در خطلون خیلی با آنها علم کردن دیگر چیزی نیست و این باز یک ظلم از جانب مقامات دولت.
ولی از بازداشت نماینده حزب شما یعنی محمد روزی برهانوف دو ماه میگذرد، ولی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حل همین قضیه تا اندازه خاموش است. اصلا در جهت تا جای رسیدگی به همین قضیه حزب نهضت چی اقدام را تا امروز کرده است؟
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از همون روزی بازداشت شده تا به حال نمای زیاده کرده است و آن اقدام ها را دوام داده است و دو مرتبه از جانب به واسطه نماینده ما در پارلمان برادر سید عمر حسینی این قضیه پیگیری کرده شد و صحبت ها با نماینده های حکومت محل و اینچنین با دادگاه دادستانی صحبت ها انجام گرفت، ولی نتیجه ندادن آن باز من تاکید میکنم این باز یکی از همان چیزهایی است که وقتی که دادستانی به این کار دخالت کرده است آنها به آسانی نمیخواهند این پرونده را برطرف کنند، به خاطر اینکه وقت قضیه معلوم است که قضیه مقابل حزب نهضت صورت گرفته است و پایگیری کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان الان دوام دارد و هیچ وقت سستی نکرده است.
پس یعنی از نظر شما پیگیری این قضیه که علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است آیا سپارشی است؟
من این 100% سپارشی است و از جانب بالا هم رو میدانند و چشم میپوشند و دیده به دانسته قانون رو ورم میکنند و این هم همین دوام قانون و ایمان کنی های آنها.
یعنی پس در پشت این قضیه کی ها میستند؟
در پشت این قضیه تمام حکومت محل تا بالا تا با حکومت، نه این فکر شخصی من است که اونها در پشت این قضیه هستند و نمیخواهند که این قضیه به نفع حزب نهضت حل شود.
همکنون که پرونده نماینده حزب شما و دادگاه ولایت ختلان ایراد شده است، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چی اقدامی عملی را روی دست میگیرد؟
باز من میگم که این بی‌عدالتی است، واقعا بی‌عدالتی که این ظلم است از جانب آنها و در حالتی از جانب دادگاه ولایتی باز هم قضیه چنین مانده نشد، ما باز به دادگاه بالایی یعنی به سود عالی شکایت خواهیم بود، این قضیه را پیگیری خواهیم کرد و ما تنها عملکرد ما همش در دایره چارچوبه قانون صورت خواهد گرفت.
تشکر. صحبتی واحدخان قاصدین معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در باره قضیه به دادگاه ایراد شدن پرونده محمد روزی برهانوف از اعضای این حزب شنیدید که برای دخالت به امور انتخابات متهم کرده می شود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را در ماهواره یمل می شنوید. عنوانی ما در اینترنت www.azadi.org.
شنوندگان گرامی، ساعتی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اینک 2 ساعت بیشتر شده به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعتی اضافی توری از این آگاهی نیست شنیدید و این به بعد از ساعتی 3 تا 5 روز توسط ماهواره یمل قابل شنیدن است. ما رو از این به بعد در یمل نیز گوش کنید. و در این قسمت برنامه حالا شرح ورزشی رادیوی آزادی
برنامه را با تحولات از منطقه شمال تاجیکستان ادامه میدیم. از امروز بله هرامگور، از امروز در راه خوجند استراوشان که قسمتی از راه ماشینگر دوشنبه چناق می باشد گذرگاه پلچینی افتتاح شده است، ولی هرچند که این قطعه را سر از روز 20 می پلاکی خواهد شد، ولی این اقدام نگرانی برخی از ساکنان و رانندگان را در منطقه به وجود آورده است. با گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در شهر خوجند توجه کنید.
موافق ترافه های مقرر کرده شرکت ایری ایس برای 70 کیلومتر راه پولکی شده استرفشان خوجند، از راننده های افتمبیل ها و ماشین های دارای وزن تا 2 تن 21 سامانی، از 2 تا 7 تن 42 سامانی، از 7 تا 14 تن 105 سامانی و بیش از 14 تن 131 سامانی ستانیده خواهد شد. پولچینی از راننده های نقلیات از روز 20 می سر می شود. مسئولین این شرکت گفتند که تا آن روز ترافه ها برای ساکنان محلی کنار این جاده ها را معین خواهند کرد و احتمال آن کمتر از ترافه های مقرری شود. پاسگاه پول جمع‌کنی استرافشان اولین چنین نقطه در ولایت سغد است، اما پولکی شدن راه استرافشان که از بزرگترین بازارهای یک لخت فروشی تاجیکستان در آن جایگیر است، باعث بلند شدن سر و صداها میانی ساکنان شده است. بخشی قابل ملاحظه بازرگان های قسمت شمال و جنوب کشور از بازار استرافشان خرید می کنند و مشاهده ها نشان می دهد که بالا و پستروی ارزش مال و کالا در این بازار بزرگ و بازارهای داخلی سغد و تا اندازه دوشنبه همیشه تأثیر گذار بوده است. ساکنان استرافشان خصوصا راننده ها و تاجران سغد از این اقدام اظهار نارضایت می کنند.
این نرخ خیلی نرخ اروپایی مونده گی. این دولت قاشق تاجیکستان. ای کجا این پول داده میتونه؟ اینا همه چی حساب گرفتن دکور ده. از اینجا مثلا ای استرافشان می بریم پول داده می بریم. از مون بی بیم اینجا 27 سوم داده بود گشت میریم 27 سوم داده. از من 10 سوم 10 سوم رفت از باشین. اون وقت باز اون 15 سوم 20 سوم میشه دیگه آدم.
اقدامات برای پولکی کردنی راهی ماشینگرد خوجند استرافشان که بخش از جاده دوشنبه چناق محسوب می شود. حالا شوره ورزش رادیوی آزادی نذرالله لطیف از میانمار از بازی آخرین دسته بخش قرغان تپه گزارش می دهد.
امروز دسته بخش قرغان تپه قهرمان فعلی فوتبال تاجیکستان در بازی آخرین سبقه انتخابی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در میانمار با تیم نگاکورپ قهرمانی کمبوجا قوازمایی کرد و با حساب 3-0 پیروز گردید و به سبقت نهایی راه خط گرفت. این بازی دور سوم گروه B 14 می در ورزشگاه مرکز آمادگی جوانان شهر یانگون برگزار شد. هوا امروز هم خیلی گرم بود تا به 43-44 درجه می رسید و به این نگاه نکرده فوتبال بازان هر دو دسته به خصوص بازنگران دسته تاجیکستان گویا که در شهر قرغان‌تپه بازی می کرده باشند خستگی را حس نمی کردند، ماندگی را آنها حس نمی کردند. هرچند یک نفر بازنگر جوان امیدجان شریپوف که او موی سرش را هنوز در تاجیکستان تراشیده بود آمد و در اینجا هوا که گرم بود نتوانست بازی را ادامه بدهد و او را عوض کردند، یعنی چنان که میگویند ضربه آفتاب را خورد. و با بازی به جریان بازی حالا برمیگردیم. گل اول را در دقیقه 44 محمد علی صادقوف از جریمه‌گاه توپ هوا داده همدستش اکمل صبوروف را به طور دروازه روان کرده حساب را باز نمود و دو گل دیگر در نیمه دوم زده شد. رستم عثمانوف در دقیقه 64 از مسافه تخمینا 20 متر با ضربه خیلی خوب سخت توپ را وارد دروازه دسته کمبوجا کرد و حساب را به 2-0 رساند. واقعا رستم عثمانوف یکی از نشانزنهای بهترین این سبقت است. او همگی 5 گل زده است. از 10 گلی زده بازنگران تاجیکستان نصفش به رستم عثمانوف راست می آید. و گل سوم را احتم همراه قلوف عینن در چنین حالت از مسافه تخمینا 20 متر در دقیقه 75 به ثمر رساند. همین طریق دسته تاجیکستان دسته وحش در همه 3 بازی پیروز شده با 9 امتیاز مقام اول را در گروه B کسب کرد و به دور نیمه نهایی راه خط گرفت. در بازی دیگری دور سوم دسته آزمایشگاه خانی پاکستان از تیم رناون سپورت کلاب شریلانکا غیر چشم‌دوز با حساب 1-2 مغلوب شد. و حالا در پهلوی من رئیس باشگاه فوتبال بخش قرغان تپه اسرائیل شریپوف قرار دارد و به او چنین سوال می دهم هرمگل که آیا دسته وظیفه در دست خود به جا آورده را در اینجا بسامان رساند؟
دسته با پرگی وظیفه را اجرا نمود
و با امید پیروزی وحش در سبقه نهایی هستیم که آن ماه سپتامبر برگزار می شود. و درباره نتایج سفر فوتبال بازان تاجیک دسته وحش به میانمار پس از بازگشت به دوشنبه در برنامه نوبتی جهانی ورزش مفصل نقل خواهیم کرد. خدا نگهبان شما.
تشکر. شورای رادیوی آزادی نرز الله لطیف بود که از میانمار از آخرین بازی دسته فوتبالی وخش قرغان‌تپه گزارش میداد. و سامعین عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی جمعه 14 می. ادامه تحولات جهان و تاجیکستان را شما می توانید فردا صبح از گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی شنوید.
سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org نیز 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. اما من خورشید همدم میزبانی گفتگوهای شامگاهی رادیو آزادی از دوشنبه با اتفاق همکارم در پراگ حلمگل قادر در همینجا با شما خداحافظی میکنیم.
تا صحبت دیگر و تو برنامه های دیگر در امواج رادیو آزادی و در پناه خداوند باشد و همیشه با رادیو آزادی.
یار از من رفتی تو آخره، یار از من در راهی اندو، یار شمم سهر شد در راهی اندو، یار شمم سهر شد.